خوش رسانی برگزنده
خب نوبت رسید به بخش معرفی فیلم و تئاتر که امیر حسین صداوایی اومد است برای گفتگو. امیر حسین
ارادت، خیلی مخلصیم. خب ما این روزها هفته دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم و محمد رضا ایمانیان فیلم‌های خیلی خوبی در این حوزه به ما معرفی کرد که در این چند سال اخیر هم ساخته شده. من سلام می‌کنم به محمد رضا ایمانیان عزیز، کارشناس تئاتر. محمد رضا جان سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
من فقط یه نکته ای رو اول کار بگم، محمد رضا ایمانیان دیشب حوالی ساعت 11:30 شب در برنامه کرانه عاشقی گفتگویی داشت با حمید محمدی، بازیگر فیلم آبادان 1160، که دوستان علاقمند به این فیلم میتونن از آرشیو ایران صدا برنامه رو دانلود کنن و گوش کنن. خیلی گفتگوی جذابی بود. محمد رضا، من در خدمتم، چه فیلمی ببینیم و چه تئاتری رو تماشا کنیم؟
محبت دارین شما. دو تا فیلمو میخوام بهتون معرفی کنم. اول میخوام فیلم سینمایی درخت گردو رو معرفی کنم، ساخته محمد حسین مهدویان، که این روزها در حال اکران هست به تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی، پیمان مادی، مهران مدیری، مینا سادادی و مینو شریفی پور در این فیلم ایفای نقش میکنن که خب تونسته سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد رو هم از جشنواره فیلم فجر دریافت کنه. خوش ساختی هست، گرچه که برخی ها به کیفیت بازی مهران مدیری در این فیلم انتقاداتی داشتن، اما از بازی حیرت انگیز پیمان مادی و تاثیرگذاری فیلم نمیشه گذشت. راجع به بمباران شیمیایی سردشت هست این فیلم و فیلم فکرمان تاثیرگذاریه. یک اثر دیگر رو هم میخوام معرفی کنم. معمولا سرکار خانم سوسن پرور رو ما در آثار کمدی دیدیم و نمایش های کمدی، سریال هایی که جنبه طنز بیشتری دارن، اما به تازگی فیلمی از ایشون به کارگردانی کاوه مظاهری در فضای سینمای هنر و تجربه و در حال حاضر در شبکه نمایش خانگی منتشر شده تحت عنوان بوتاکس، فیلمی درام به کارگردانی کاوه مظاهری که مهدخت مولایی و محسن کیایی هم از دیگر بازیگران این فیلم هستن. بازی خانم سوسن پرور خیلی ها رو متعجب کرد و هیجان زده کرد به دلیل اینکه یک بازی کاملا متفاوت از خودشون ارائه داده.
برای من هم جالب شد که ببینم این کار در فضای مجازی در پلتفرم های وی او دی ها هم وجود داره یا نه صرفا؟
بله در وی او دی ها در حال اکران هست، البته همچنان روی پرده نقره سینما در برخی از سینماهای شهرهای مشهد و رشت هم این فیلم در حال اکران هست که عزیزانی که در این شهرها حضور دارن میتونن به سینماها برن این فیلمو در سینما ببینن، اما در شبکه نمایش خانگی هم میتونن از طریق وی او دی های مختلف این فیلم رو بیننده باشن.
بسیار ممنونم محمد رضا جان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشی امروز و شب در برنامه کرانه عاشقی میبینمت.
در خدمت.
خیلی مخلصیم، خدا نگهدارت.
خب مرسی امیر حسین جان، گفتگوی جذاب بود،
بزرگواری
دلچسبی بود. میدونیم بین بخشایی که ما گفتگو میکنیم گاهی اوقات به چالش کشیده میشه، مثلا گفتگوهای مثل آقای ایمانیان مثل آب خنکه،
چطوری آتش گفتگوهای
فضای داغ، روی فضای داغ. حالا نه ما که آتش به پا نمی کنیم، اما در کل آتشی هست. مثلا تو حوزه نهادهای دامی، خب الان مردم واقعا ناراحتن از این که تخم مرغ گرونه. من خب پیامانم که میاد مرور میکنم،
علی فرهادی نوشته بود چرا اول صبح باید نگران گشنگی مرغ ها باشیم.
برای اینکه
بعدش نگران گشنگی خودمون باید باشیم.
چون ما جوجه یه روزه که میزن 45 روز این زمان بسته باید صبح تا شب بخورن که 45 روزه بشن مرغ، بعد 45 روز سرشون رو ببرن ما بخوریم، یا نه بشه مرغ تخم گذار
تا که جوجه مرغ شود.
بله ما تخم مرغ بخوریم. این که وقتی الان میگی این طرف میگه
چرا باید نگران گشنگی مرغ باشیم.
آره یه ماه بعد اساس میگن یاد داشتی میله رو میبریده بهش میگفتن که چیکار داریم کنیم، یه داره ویولون میزنه، میگه صداش کن، میگه صداش صبح در میاد.
صبح در میاد بله.
حالا صدای این کم بود یا کمیابی نهاده دامی که ذرت اصلی ترینش و 65 درصد خوراک مرغه، صدا 45 روز دیگه در میاد که هم تخم مرغ هم مرغ گرون میشه. اون وقت تو استان خراسان هم میرسن 12 میلیون مرغ تخم گذار دارن، 5 میلیونش رو سر بریدن. خب یعنی چی؟
چرا سر بریدن؟
برای اینکه خوراک نداشتن بدن دیگه، گفتن گوشت اینو مردم بخورن بهتر از اینکه بعدن تخمشو بخورن. بله خب از این بگذریم امیر حسین، بریم سراغ موضوع فضای سبز پایتخت. شورای شهر چهارم که تموم شد، شورای شهر پنجم که اومد، صحبت و خبر و انتشار خبرهایی باب شد که اعلام میکردن شهرداری در پایان دوره شورای شهر چهارم حدود بالغ بر 50,000 میلیارد تومان بدهی بالا آورده. یعنی مثلا تر اجرا کردن پول ندادن یا قراره بدن داده نشده. شورای شهر پنجم حالا به شوخی و جدی میگفتن چکایی که شورای شهر چهارم کشیدن شورای شهر پنجم باید پاس بکنن. عملا طرح خاصی مثلا تونل صدر رو نمیدونم توحید و چه و چه و چه دیگه این اجرا نشد در دوره پنجم شورای شهر، اما خیلی کار شد توزیع فضای سبز و اومدن شهر رو پایتخت و تبدیل کردن به فضایی که راحت تر بشه توش زندگی کرد. دست کم شعار اینو دادن. سرکار خانم دکتر زهرا صدر اعظم نوری، رئیس محترم کمیته سلامت یا کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر سابق در تهران روی خط ارتباطی مونن، همینطور آقای دکتر محمد حسین بازگیر که یه زمانی رئیس حفاظت محیط زیست شهر تهران بودن، ما الان با عنوان کارشناس محیط زیست باشون صحبت میکنیم، میخوایم درباره توسعه فضای سبز باشون گفتگو بکنیم. خانم دکتر نوری خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم، برم خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و صبح بخیر.
درود بر شما. آقای دکتر بازگیر خدمت شما هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون رو در خدمتتون.
متشکرم. سرکار خانم دکتر نوری، شورای شهر پنجم خیلی صحبت از فضای سبز کرد و وعده‌های خوبی هم به مردم داد. آقای حناچی سال 99 اظهار نظرهایی رو کرد درباره پارک ها و فضای سبز ها که نشون میداد کار جدی صورت نگرفته و باید صورت بگیره. وعده هایی رو هم دادن و تقریبا اواخر دوره ریاست جمهوری شهرداری تهران بود که گفتن ما حدود بین 18 تا 20 پارک ایجاد کردیم و همین حدود هم قراره ایجاد بشه. چقدر سرانه فضای سبز رو تو تهران زیاد کرد شورای شهر پنجم و شهرداری مربوط؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی متشکرم که این موضوع رو جزو برنامه گذاشتید و به نوعی می‌پردازید. امیدوار هستم با طرح این مسائل مردم نسبت به مسائل محیط زیست جدی‌تر برخورد بکنن و مسئولین رو دست‌اندرکار. همونجوری که شما اشاره داشتید در شورای پنجم یکی از سیاست‌های جدی شورا حفظ و صیانت از فضای سبز به عنوان یکی از ارزش‌ها و در واقع میراث طبیعی شهر بود که باغات و فضای سبز رو حفاظت و صیانت بکنه. در این جهت اقدامات بسیار گسترده و جدی انجام گرفت. بحث برج‌باغ‌ها که یکم موضوعات جدی بودش که به شدت تخریب میکرد، خب در شورای پنجم جلوی اون کار گرفته شد و تلاش شد که باغ‌های خصوصی شهر تهران اینا حفظ بشه و از بارگذاری در اینا جلوگیری بشه، که در طی این 4 سال اقدامات جدی انجام گرفت.
بله.
و از محل جرائمی که قطع درختان گرفته می شد، حالا درختانی که بعضا در ساخت و ساز قطع می شدن و یا خوش می شدن، یه مصوبه‌ای ما در شورای پنجم داشتیم که این از مصوبات خیلی خوب شورای پنجم بود که هر جریمه ای که گرفته میشه از این محل فقط صرف تملک باغات و توسعه فضای سبز بشه.
بله.
و خب از این محل درآمدهایی که حاصل شد، بالاخره به صورت قهری همین درآمدها حاصل میشد، ما موفق شدیم که در محلات شهر تهران، اون محلاتی که به خصوص پارک محلی نداشتن، پارک محلی ایجاد بکنیم و تقریبا میشه گفتش که همه محلات تهران از 252 محله، شاید مثلا 2-3 محله باقی مانده باشه، وگرنه تمامشون خب قبلا هم انجام شده بود، باقی مانده هاش در این دوره پنجم انجام شد و بیش از مثلا 150-160 هزار متر فضای سبزی که به عنوان پارک محلی بود در حقیقت در دوره پنجم ایجاد شد.
بله.
و تو گزارش شما هم اشاره داشتید بهش که تقریبا 21 پارک محلی در دوره پنجم افتتاح شد و به بهره برداری رسید و یه چیزی قریب به همین تعداد هم در دست اقدام هست که امیدواریم در شورای ششم بهش پرداخته بشه و به بهره برداری برسه. لذا در دوره پنجم واقعا مسئله فضای سبز، یعنی یه مقدار فراتر مسئله محیط زیست، خیلی بهش پرداخته میشد، جدیتر بهش نگاه میشد، حساسیت های زیادی ایجاد شد و تلاش رو تمام مصوبات و طرح‌ها و لوایح حتما با نگاه محیط زیستی باشه و ملاحظات محیط زیست درش رعایت بشه و طبیعتا فضای سبز هم به عنوان یکی از موضوعات محیط زیست خیلی جدی بهش توجه شد.
متشکرم خانم دکتر نوری، همراه ما باشید. خانم دکتر،
آقای
دکتر بازگیر.
بله، در خدمت.
من رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر چهارم، یعنی قبل از خانم دکتر نوری، آقای دکتر حافظی بود.
دکتر حافظی و
اگه اشتباه نکنم.
بله بله، آقای حافظی و آقای حقانی تو اون مجلس.
بله. اون موقع هم آقای دکتر شما هم خیلی رو خط ارتباطی ما میمدید، یادتون میاد دیگه؟
بله بله،
خیلی ارتباط داشتیم، تقریبا هفته یکی دو بار ما با هم گفتگو میکردیم. آقای دکتر حافظی یکی از دغدغه هاشون محیط زیست بود و یکی از فریاد هاشون محیط زیست بود که چرا توجه نمیشه.
دقیقاً.
چرا اینجوریه که یه شورای شهری در یه دوره ای دغدغش محیط زیست هست اما تبدیل میشه به فریادی که وا اسفا چرا توجهی نمیشه، و یه شورای شهری میگه که ما پرداختیم فضای سبز رو روبرا کردیم؟ آیا محدودیت منابع مالی در یه دوره باعث میشه که به یه سمتی بغلطن و در دوره دیگر به سمت دیگری بغلطن؟ این باعث میشه؟ آخه نمیشه که تو برنامه 5 ساله برای شهر بریزی، تو یه دوره داد بزنی که چرا انجام نمیشه، تو یه دوره دیگه داد بزنی که چرا زیادی رو انجام میشه. حالا من نمیدونم واقعا این نگاهی که خانم دکتر نوری مطرح کردن، بالاخره گزارش داره میده دیگه، گزارش داره میده که آقا حدود 20-21 پارک ایجاد شده. این اتفاق در دوره قبل نیفتاد اما در این دوره افتاد. ما یه جاهایی زیاد روی هایی کردیم، افراط هایی کردیم یا تفریط هایی کردیم، از یه دوره شورای شهر به یه دوره دیگه شورای شهر، یعنی سیاست ها تغییر کرد که این دوره به مدیزیش توجه شد، دوره قبل نشد، و این دوره فکر میکنید اولویت باید چی باشه آقای دکتر بازگیر؟
ببینید، من ابتدا میخوام بگم که تقریبا روند فعالیت های سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران،
خب،
با توجه به اینکه یک مدیر ثابتی داشته و یک مجموعه ثابتی ازش، روندش تقریبا یک روند، عرضم حضور شما، به اصطلاح چجوری بگم، یک روند ثابتی بوده همیشه در همه ادوار و در همه مسائل. اما داستان سر این هستش که در تهران محدودیت‌های زیادی وجود داره، یه جا به این محدودیت‌ها پرداخت میشه، یه جا پرداخت نمیشه. الان شما ببینید، بعضی از مناطق فضای سبز خوبی دارن، از هم موضوع شما سرانه شون حتی از نرم جهانی هم بالاست،
مثل منطقه 22،
مثل 22، مثل 19، مثل 4، مثل 1، از هم موضوع شما اینها سرانه های خوبی دارن، اما بعضی ها سرانه شون به شدت پایین هسته. شما در منطقه 11، در منطقه 7، در منطقه 10، در منطقه 17 سرانه های بسیار بسیار پایینی هستش و به قول معروف یه جورایی میتونیم بگیم که اینها محروم از اون داستان هستن. اما رویه شهرداری تهران همونه، هر جایی که فضای گیرش بیاد بله انجام میده، پارکی رو درست میکنه یه حرف، اما در منطقه مثلا 17 قرار نیست که زمین جدیدی ایجاد بشه، در منطقه 10 قرار نیست یه جایی خالی بشه تا ارزم موضوع شما این تبدیل بشه به بوستان. باید برای اینها فکری بشه که اینها همیشه تقریبا ارزم موضوع شما سالهاست که همینجوری مونده و کار اساسی به اون شکل صورت نگرفته. از یه طرف دیگه پارک ها بار زیادی بهشون ارزم موضوع شما تحمیل شده، پارک ها و فضاهایی که در اختیار شهر هستش، با توجه به اینکه شهرداری ها، مناطق شهرداری، حتی نواحی به دنبال خودگردانی هن، به دنبال این هستن، اومدن ارزم شد تا جایی که تونستن از پارک ها و ارزم شما بوستان هایی که وجود داره، فضای سبز و اصلا همه فضاهای خالی، سعی میکنن درآمدزایی کنن، سعی میکنن بهشون از ساختمان بگیر تا اتاقک تا نمیدونم چیزهای دیگری تحمیل میکنن. و گاهن ببینید یه بخش داستانمون این محدودیت هاست، یه بخش داستان دیگر اینه که تهران یه زمانی انارستان داشته، توشستان و چنارستان داشته، از هم شما پر از باغاتی بوده که بر اساس قانون شهرداری ها باید این باغات رو از هم شما حفظ میکردن، و اگر از هم شما این باغات تغییر به قول من کاربری میدادن، باید برخورد میکردن، باید از موضوع شما اونها رو میرفتن و ساماندهی میکردن. متاسفانه باغهای شهر تهران تقریبا بخش بسیار زیادیشون از بین رفته، به شکلی که اصلا دیگه نمیتونیم به یه شهر دارای باغ مثلا تهران.
زمان دکتر حافظی یادمه که آقای دکتر فریاد میزد درباره همین قضیه، درباره همین درختان خیابان ولیعصر. آقای دکتر حافظی ما دو سه تا برنامه باشون داشتیم.
نکته دیگری که آقای راسخی در مورد فضای سبز و سرانه‌ای که شهرداری اعلام میکنه باید مد نظر باشه اینه که بخش زیادی از این سرانه، سهم زیادی ازش مربوط به معابر و خیابان‌ها و این درختانی هستن که در رفیوژ‌ها و در ازام شما کارهای کنار خیابون و در جاهای مختلف کاشته شده. یعنی این هستش که سرانه تهران رو ارزم موضوع شما بالا میبره. شاید مثلا اگر سرجم حساب بکنیم 10% شهر الان ارزم موضوع شما فضای سبز نیست. ما وقتی میریم فرض کنید حاشیه شهر رو، حریم شهر رو میریم، ارتفاع مثلا 2000 متری به بالا رو ارزم موضوع شما نمیدونم درخت چنار میکاریم و بعد میریم با شهر حسابش میکنیم، خب سهم و سرانه هامون یه مقدار تغییر میکنه. من تشکر میکنم هم از آقای من هم با آقای حافظی کار کردم زمانی که آقای حافظی رئیس کمیسیون بودن، هم با خانم دکتر نوری که ایشون هم از شما در همون جایگاه بودن. تقریبا هر دو تا عزیز از شما دغدغه داشتن، اما خب اینها که به قول معروف کافی نبود، باید کل اون حکمرانی شهری، اون مدیریت شهری پشت این قضا می اومد و از هم موضوع شما زحمات دوستان هستش که کارهایی انجام شده. در حال شما ببینید محیط زیست بخشی از ظرفیت هاش، بخشی از توانمندی هاش همین قصه هستش. ما به اصطلاح کمیسیون های شورای شهر، فراکسیون هایی که در مجلس هستن، از هم موضوع شما تشکل ها و انجیو های مردمی، متخصصینی که تو حوزه‌های دانشگاهی هستن، اینها همه به قول معروف این ظرفیت محیط زیستی جامعه است.
ممنونم آقای دکتر بازگیر. خانم دکتر نوری،
بله،
من میتونم یه سوال صریح بپرسم؟ شما هم صراحت به خرج بدید در پاسخ، هم کوتاه پاسخ بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم.
شورای شهر پنجم پول نداشت چسبید به محیط زیست و فضای سبز، یعنی مثلا نرفت تونل توحید بسازه، پل طبقاتی سطح بسازه، چه بسازه چه بسازه، یعنی از بی پولی بود که این اتفاق افتاد؟ چون واقعا فضای سبز درآمدی برای شهرداری نداره که. شما مثلا از بوستان نهج البلاغه چقدر میتونید درآمد کسب بکنید اگر مثلا همچین بوستانی رو ساخته بشه؟ چقدر مگه میشه واقعا شهرداری درآمد کسب میتونه بکنه؟ از بیپولی بود که نمیشد پروژه های بزرگ شهری رو انداخت، رفتین به سر فضای سبز و دغدغه محیط زیست. میشه این یه مقدار با صراحت لهجه پاسخ بدید خانم دکتر نوری؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت آقای بازگیر، فراموش کردم ابتدای
سلام
عرض کنم. ببینید، نه اینجوری نبودش که بحث میشه. ببینید، سیاست های شورای پنجم سیاست های خاصی بود. در شورای پنجم بررسی میشد که واقعا آیا مگا پروژه ها در شهر تهران ضرورت داره یا نداره.
خب.
واقعا مثلا شهر تهران آیا نیاز به ساخت پل صدر مجددی داره، تونل نمیدونم مثلا نیایش مجددی داره و آیا این پروژه ها گره های مثلا ترافیک رو در شهر تهران حل کرده یا نکرده؟
درسته.
یا مثلا مال های متعدد و کثیری که در طی سنوات گذشته در شهر تهران اینجا شده آیا واقعا ضرورت داره که دوباره ادامه پیدا کنه؟
خب.
ما جنبندمون در برنامه سوم توسعه شهرداری تهران این بودش که تهران دیگه نیاز به این پروژه ها نداره و باید بریم به سمت پروژه های کوچک مقیاس و در سطح محلات باید اقدامات موثری انجام بدیم. ضمن این که بحث بیپولی، بحث منابع، تامین منابع مالی، رکود اقتصادی، بحث کرونا که دو سال به هر حال
حاکم بود
و همه رو درگیر کرده بودش و بحث بدهی ها و مسائل مختلف، اینا همه مجموعه عواملی هستن که مؤثرن در اینکه چه اقداماتی بشه.
متشکرم.
دو تا نکته اجازه بدید من سریع
خیلی کوتاهشون آیه صدقایی میخوام پیامکم بخونن. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید، راجع به مناطق کم برخوردار که آقای بازگیر اشاره فرمودن، مناطق کم برخوردار رو ما در سیاستامون توجهش کردیم، شهرداری هم تلاش کرده، ولی اونجا وقتی زمین نیست
درسته.
نمیشه کاری انجام داد. ما تو منطقه 17 کلی تلاش کردیم که مثلا در یه جایی 500 متر زمین رو از مردم بخریم، 5 تا پلاک سبتی بود و بعضی از اینا راضی نمیشدن و به مشقت‌های زیادی نمیتونستیم کار انجام بدیم.
درست.
این متفاوته با منطقه مثلا 4 یا 22 که زمین‌های زیادی داره.
درست.
و نکته آخرم این که واقعا از سیاست‌های ما حفاظت از باغات بود، اینو فراموش نکنیم. ما در مصوبه خانبا ریل گذاری کردیم و تلاش کردیم که باغاتی که باقی مانده، البته درست میگن آقای بازگیر، بسیاری از باغات در 15 سال گذشته از بین رفته بود، باغاتی که باقی مانده بود ما اینا رو حفظ بکنیم و اجازه ساخت و ساز در اونا ندیم.
ممنونم خانم دکتر نوری و ممنونم آقای دکتر بازگیر، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظ باشین. شلا
خیلی متشکرم دکتر.
آقای دکتر بازگیر خوشحال شدیم. یاری
خدا
نگهدار. چرا مثل پیامک کم میخونی تو؟ نمیاد پیامک چیزی؟
قسمت ما نیست پیامک بخونی. من اصطلاحاً در تو قسمت قبلی یه دوستی هم شوخی کرده بود با دو تا قسمت گفتگویی که ما داشتیم. نوشته بود که اگر مسئول گفتگوی قبلی، منظورش نهادهای دامی بود، با مسئول گفتگوی فعلی یعنی فضای سبز تهران همکاری میکرد، مرغا میتونستن در فضای سبز رها بشن و مشکل نهادهای دامی حل بشه. این پیشنهاد
شاید اینطور بود اما نمیشد جمعشون کرد.
حالا گفتن که در همه چیز تبعیض وجود داره بین پایین شهر و بالا شهر، دیگه در فضای سبز هم همینطوره، پایین سمت ما هیچ فعالیتی نمیشه، بالا خاک گلها، بالا شهر خاک گلها روزانه عوض میشه.
البته امیرحسین، اتوبان امام علی که ساختیم، اتوبان سیاره که ساختیم، به خاطر این بود که فاصله، یعنی اون موضوع بالا شهر پایین شهر از بین بره. ببین شما، خب باشه، ببین تلاش این بود دیگه.
من همچنان از ونک به بالا میام دلم وا میشه قشنگ.
نه من برای هیچ فرق نمی کنم واقعا.
برای من خیلی
باور کن. شما از جنوبی ترین نقطه شهر تا شمالی ترین نقطه شهر با یه اتوبان خیلی راحت میرید. یعنی این راه دسترسیه دیگه. اساسا حمل و نقل این تبعیض رو از بین میبره. مثلا عرض کنم که شما وقتی میتونید قطار برقی بسازی یا قطار رو برقی کنی، ریل رو برقی کنی، فهم میکنه تهران زندگی کنی یا گرمسار، میتونی به جای اینکه مثلا با یه قطار دو ساعته از گرمسار تا تهران بیای، مثال دارم میزنم، با قطار پرسرعت نیم ساعته بیای، برای این بیای تو گرمسار جای خوب زندگی کنی، بیای تو تهران کار کنی، بعد از اونم مناشی بری گرمسار دیگه، پایتخت و غیر پایتخت نداره که. یعنی میخوام میگم
گرمسار خبریه راست؟
نه خبری نیست، حتی سمنان رو دارم میگم. سمنان الان با قطار چند ساعت داره؟ 4-5 ساعت داره دیگه. اگه قطار رو پرسرعت باشه تو رو مثلا نیم ساعته ببره، تو بهتر نیست بری سمنان زندگی کنی، بعد صبح به صبح بلنشی بیای تهران کار کنی، دوباره بری تو آب و هوای خوب؟
حالا ما برای اینکه بخوایم بلیط قطار بگیریم، باید تراکنش بانکی انجام بدیم، باید تراکنش بانکی انجام بدیم برای همین قطار و مترویی که میخوایم بگیریم. درسته. گویا محدودیت هایی به وجود
آره.
اومده.
دمت گرم.
چیکار باید
بکنیم؟ دمت گرم که اینو گفتی، چون موضوع گفتی که بعدیمونه. میخوایم بپردازیم به محدودیت تراکنش های بانکی. نمیدونم واقعا هست یا نه. آقای دکتر مرحبا، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، رو خط ارتباطی مونن همینطور آقای بهنام صمدی عزیز، خبرنگار محترم حوزه اقتصاد. آقای دکتر مرحبا، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، صبح بخیر.
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
بهنام صمدی عزیز، به شما هم سلام می‌کنم، خیلی خوش اومدی.
سلام علی باشه، شما هم بخیر.
ارادت دارم. آقای مرحبا، داستان چیه؟ محدودیت تراکنش‌های بانکی قرار محدودیت ایجاد بشه؟
در حال حاضر این قضیه قرار نیست اجرا بشه، فعلا متوقف شده. این رو ابتدا عرض بکنم. ببینید، یک استدلالی وجود داره و اون این هستش که عملیات کارت به کارت برای انجام امور شخصی، نه بیزینس و تجاری و کاری طراحی شده. یک محدودیتی هم، البته این محدودیت هم در مورد تعداد واریزی به کارت یک فرد بود، نه اینکه کسی که مثلا میخواد به کارت‌های دیگه خودش پرداختی داشته باشه، فلانی داشته باشه، محدودیت ایجاد بشه. اون موردی که بانک مرکزی اعلام کرده بود برای واریز به یک کارت در 24 ساعت خب، یک محدودیت از نظر تعداد تراکنش رو قائل شده بودند، برای اینکه در واقع از این عملیات چون تخلفاتی در این بستر ایجاد میشد، حالا بحث نمیدونم بحث پولشویی بود یا حالا بالاخره بحث‌های دیگه‌ای که ممکن بود پیش بیاد، این محدودیت رو در ابتدا اعلام کردند. اما با توجه به اینکه آمادگی وجود نداشت، حالا یا زیر ساخت‌ها یا اون به هر حال پذیرش عمومی براش وجود نداشت، فعلا متوقف شد و اجرا نمیشه.
آقای مرحبا، من برام خیلی سواله. ببینید، شما الان تو شهر با ماشین که میرید